شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. یک شنبه دهم ماه سپتامبر با قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهم‌ترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در قسمت دوم هم به سوالات ارسالی شما عزیزان پاسخ می‌دیم. نکته که لازم هست قبل از شروع برنامه خدمتون عرض بکنم این هستش که اطلاعات و پاسخهایی که در این برنامه ارائه میشه صرفاً اطلاعات و توصیه‌های کلی هست و از شنوندگان عزیز و دوستانی که سوال‌هاشون رو مطرح میکنن تقاضا دارم برای بررسی دقیق‌تر شرایطشون با یک کارشناس مهاجرتی ارتباط بگیرن تا با در نظر گرفتن تمام جزئیات پرونده‌شون راهنمایی‌های لازم رو دریافت بکنن. جناب آقای نیما کاظمی مدیر گروه مهاجرتی پاسارگاد میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار میدین. بنده در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بفهمید که ما طی یک هفته گذشته چه اخبار و اطلاعات مهاجرتی رو در استرالیا شاهد بودیم.
جناب عدالت اگه اجازه بدید من قبل از اینکه خبرها رو شروع بکنم یه نکته رو در مورد صحبت بکنم. امروز من داشتم نگاه میکردم دقیقاً 4 سال هست که ما در خدمت شما هستیم و این برنامه هفته نامه مهاجرت رو شروع کردیم و تو این 4 سال عملاً بدون وقفه سعی کردیم که این اخبار مهاجرتی رو به اطلاع دوستان برسونیم. مسلماً علاوه بر این همکاری دو جانبه‌ای که ما و صدای استرالیا داشتیم، این هفته نامه هایی که تو این 4 سال هر هفته منتشر شده کمک زیادی کرده برای اینکه به دوستان برای اینکه بتونن از اخبار آخرین اخبار مهاجرتی اطلاع داشته باشن و مسلما ما بقیه اخبار شما و پست های شما و اطلاع رسانی های شما کمک زیادی کرده به دوستانی که حالا چه قصد اومدن به استرالیا دارن، چه کسانی که از در داخل استرالیا هستن، در مورد اخبار استرالیا، رویدادهای استرالیا، اینها اطلاع داشته باشن. که همین خواستم این رو هم بگم اول صحبتمون که دقیقاً 4 سال دیگه تعداد برنامه ما از دستمون خارج شده، بالای 1000 تا برنامه مسلما با این حساب ضبط کردیم، ولی همین این 4 سال رو گفتم امروز در موردش صحبت بکنیم و یادی بکنیم از اینکه سپتامبر 2019 بود که اولین برنامه خودمون رو منتشر کردیم. امیدواریم که این همکاری ادامه پیدا بکنه و بتونیم که خدمت دوستان هم تا جایی که میتونیم این اخبار مهاجرتی رو هر هفته خدمتشون اعلام بکنیم. در خدمتتون هستم.
واقعا باورش سخته که 4 سال از این اتفاق گذشته و چه یادآوری قشنگ و شوکه کننده ای. واقعا زمان خیلی زود میگذره. باعث افتخار ما بوده که در این مدت با شما همکاری داشتیم و با تعهد، پشتکار و حمایت شما تونستیم بدون وقفه برنامه هفته نامه مهاجرت و چند پادکست مهم مهاجرتی رو تولید بکنیم. شما همیشه ما لطف داشتین و ما هم در تیم صدای استرالیا امیدواریم که در این برنامه ها همونطور که هدف گذاری ما بوده تونسته باشه راه مهاجرت رو برای اونهایی که در این راه قدم برداشتن و یا میخوان بردارن هموارتر بکنه. بازم ازتون ممنونم و اگر که موافق باشین بریم سراغ اخبار هفته گذشته.
بله با کمال میل. خب هفته گذشته از اسپانسرشیپ های ایالتی اگه بخوایم شروع بکنیم، کوینزلند شاید داغ‌ترین خبر رو توی این زمینه داشت که برنامه مهاجرتیش رو بر اساس حالا ظرفیت هایی که فعلا اداره مهاجرت بهش داده برای امسال مشخص کرد. یه لیستی داره، لیست بلند بالایی هم هست، اکثر رشته های مهندسی رو داره، رشته های خیلی رشته های فنی رو توش داره، رشته های زیرمجموعه پزشکی رو داره، کشاورزی ها رو داره و اعلام کرده که کسانی که میخوان برای ویزاهای 190 و 491 اقدام بکنن باید اولا که مهمترین قسمت اینه که رشتهشون جزو مشاغلی که این ایالت اعلام کرده باشه. مسلما برای ویزای زیر مجموعه 491 شخص باید 65 امتیاز داشته باشه و برای 190 باید 75 امتیاز داشته باشه. سابقه کار هم برای هر رشته تقریبا میشه گفت متفاوت هست. توی همون لیست مشاغل این ایالت اگر اشخاص برن میبینن که برای هر رشته یک سابقه کار، برای هر اکیوپیشن سابقه کار متفاوتی ذکر کرده. ممکنه 3 سال باشه، ممکنه 4 سال، 5 سال یا حتی کمتر یا بیشتر باشه. بنابراین سابقه کارتون رو هم حتما مد نظر قرار بدین که شامل اون شرایط بشه. یه نکته‌ای که داره اینه که همونطور که این ایالت هم اعلام کرده اگر EOI قدیمی دارین، این EOI ها باید ویدرا بشه و الان یه EOI جدید باید سابمیت بکنین. اگر واجد شرایط یا درخواست برای 190 و 491 همزبان دارین، باید حتما فقط و فقط یه EOI سابمیت بشه، یعنی دو EOI نباید همزمان سابمیت بشه، فقط یه EOI و دوتا تیک رو بزنید. و مسلما مثل همه ایالت ها فقط هم باید این ایالت تیک اسپانسرشیپ ایالتیش در اون EOI زده بشه. مسلما هم یه سری شرایط این ایالت داره، من جمله این که حتما شخص باید تعهد بده برای اینکه اون چند سال اول رو توی اون ایالت زندگی میکنه، که این در قالب یک فرم زمان دعوتنامه دوم که میخوان پرونده ایالتی باز شه اشخاص باید امضا بکنن، و کوینزلند هم ظاهرا میخواد سفت و سخت بگیره تو این زمینه. و مورد تمکن مالی، حالا تو این مرحله اول تمکن مالی احتیاجی نیست، چون تو این مرحله اول شما صرفا درخواست EOI رو سابمیت میکنی، ولی به مرحله دوم که رسیدین بحث تمکن مالی کوینزلند خب جدی هست. جدولی داره بر اساس اینکه متقاضی چند نفر رو همراه خودش به عنوان فامیلی خودش تو پرونده میخواد بذاره، یعنی مجرد همسر داره، چند تا بچه داره، بر اساس اون یک تمکن مالی باید نشون بده که شامل حالا پول نقد و شامل سایر دارایی هاست. برای پول نقد هم استیتمنت بانکی یا میزان سیوینگ رو باید نشون بدین. حالا نکته‌ای که این ایالت داره اینه که کیس آفیسر های این ایالت متفاوت هستن. برای تبدیل ریال به دلار بعضی وقتا، خب همیشه ما بر اساس دلار نرخ رسمی 3000 تومان حدودا تبدیل میکنیم، بعضی از کیس آفیسرها این رو قبول میکنن، ولی بدونین که بعضی از کیس آفیسرها هم به نرخ واقعی تبدیل دلار در ایران آشنا هستن و ممکنه ازتون بخوان که این نرخ تبدیل 30000 و 31000 تومان یا هر چی قد که هست رو مد نظر قرار بدین برای تبدیل به ریال به دلار. اینو خواستم بگم که در جریان باشین، این بحث تمکن مالی برای کوینزلند خب مورد مهمی است. و نکته آخر این که این ایالت تاکید کرده که اگر شما چند اسس دارین، باز هم فقط شما حق دارین یه EOI سابمیت بکنین، بیاین اون اسسمنتی که فکر میکنین شانس بالاتری داره اون رو فقط مد نظر قرار بدیم. این نکات رو حتما زمانی که میخواین برای کوینزلند اقدام بکنین در نظر داشته باشین. کسانی رو هم که اواخر جون بود که اومد به صورت پرایوریتی یه سری از اشخاص رو دعوتنامه اولیه رو صادر کرد، ما دیدیم در هفته گذشته یه سری از اونها هم اومد دعوتنامه ثانویه‌شون، این دعوتنامه نهایی رو هم گرفتن، دعوتنامه اداره مهاجرت رو در حقیقت گرفتن، که نشون میده اونها رو هم پروسس کرده و یواش یواش داره دعوتنامه اصلی اونها رو میده. ایالت های دیگه هم حالا کم و بیش کمرا، ACT و وسترن استرالیا مشغول صدور حالا اینویتیشن های خودشون هستند. طی راند های حالا بعضی از راند ها منظم هست، بعضی ها نیست. کوینزلند که اعلام کرده بود، این نسبت به قبلی یادم رفت، کوینزلند اعلام کرده بود که اواخر هر ماه میخواد راندش رو برگزار کنه، بنابراین آخر سپتامبر بعد انتظار داشته باشیم راندش برگزار شه. بعضی از ایالت ها دو هفته یه بارن، بعضی ها حتی منظم نیستن، ولی به هر حال ACT و وسترن استرالیا هم خوب دارن الان جلو میرن. وسترن استرالیا که همچنان هم حالا داره صحبت وسترن استرالیا رو داریم میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، ولکن این ظرفیت های کمی که اداره مهاجرت بهش داده نیست، و از همه طرف توی حالا هفته گذشته هم باز دیدیم اعتراض ها رو دارن میکنن، چه حزب موافق چه حزب مخالف دولت در این ایالت دارن به اداره مهاجرت فشار میارن و رسما از اداره مهاجرت توضیح خواستن، که خیلی این دیگه جالبه که به صورت رسمی از دولت و اداره مهاجرت توضیح خواستن که منطق این ظرفیت های کمی که به این ایالت ها دادن و به این ایالت دادن چی هست، به دلیل اینکه اینها جوابگوی نیروی کم کاری که توی ایالت بهش احتیاج دارن متاسفانه نیست. و حالا میگم که چند هفته گذشته هم که در مورد برنامه مهاجرتی امسال صحبت کردیم گفتیم که وسترن استرالیا به صورت رسمی میخواد اعتراض بکنه و ولکن این ماجرا نیست. سالهای قبل هم اگر بهش مراجعه بکنیم این ایالت انقدر فشار آورد که اداره مهاجرت بهش ظرفیت اضافه داد. امیدواریم که این باعث بشه که این ظرفیت کم ایالتی، خب حالا چه برای ویزاهای مهارتی و چه برای ویزاهای بیزنس ویزا که عملا صفر هست در حال حاضر، اینها بالاخره موفق بشن و بتونه ظرفیت اضافه بگیرن. ولی به هر حال این ایالت ولکن نیست که، این خبر خوبی هست. باید ببینیم به کجا میرسه. هفته گذشته اتفاق خوب دیگه هم که افتاد این بود که تعداد زیادی ویزاهای 491 دیدیم گرانت شد. خب ویزاهای 491 ویزاهایی بودن که مورد کم لطفی اداره مهاجرت بودن توی سال گذشته توی ویزاهای مهارتی، ولی هفته گذشته یهو تعداد زیادی ویزاهای 491 هم ما گرفتیم و هم مطمئنم سایر همکاران گرفتن. حالا این ویزاها هم ویزاهای اسپانسرشیپ 491، اسپانسرشیپ فامیلی 491 بود و هم ایالتی. عموم ویزاهایی که ما گرفتیم مربوط به پرونده هایی بود که 12 ماه پیش، حالا تو بازه 11 تا 13 ماه پیش اگه بخوایم بگیم، عمومشون اکثرشون تو این بازه بودن. واقعا معلوم نیست که این بر اساس چه منطقی داره جلو میره، چون هم ما و هم بقیه پرونده های خیلی قدیمی تر از 12 ماه داریم، 2 ساله داریم، 2.5 ساله داریم که اینا هنوز اصلا کسی نیومده سراغشون. مشخص نیست که بر اساس چه منطقی یهو پرونده هایی که سال گذشته لاد شدن یه تعداد بالایی اومدن و گرانت کردن. بنابراین اگر میبینین که شما حالا آفیسر بهتون اساین نشده، مدرک اضافه نخواسته یا ویزاتون رو نداده و بالای 12 ماه پروندتون لاد شده، بدونین که تنها نیستین، خیلی تعداد بالا اینجا هستن و واقعا این حالا فرمولی که داره مهاجرت داره میره جلو بر اساس اون داره اینها رو دعوت میکنه مشخص نیست. رشته هایی هم که دعوت کردن لزوما ویزاشون رو دادن هفته گذشته، رشته هایی جزء پرایوریتی هم نبودن، یعنی مثلا جزء رشته های زیر مجموعه هلث یا زیر مجموعه تیچینگ اینا هیچ کدوم نبودن، رشته های معمولی بودن. حالا من همیشه تاکید میکنم که وقتی که در مورد ویزا داریم صحبت میکنیم، مادامی که اون رشته تو پرایوریتی نباشه، این که دیگه چه رشته بوده، شخص چه امتیازی داشته که دعوتنامه گرفته مهم نیست، چون اینا دیگه زمان بررسی پروندهشون با هم دیگه فرقی نمیکنه. بنابراین من خیلی دیگه وارد جزئیات نمیشم از اینکه این نزدیک 10 تا ویزایی که داشتیم هر کدوم چه رشته ای بودن و چه امتیازی داشتن، ولی به هر حال این نشون دهنده اینه که ویزاهای 491 هم بالاخره بعد از مدت ها که پرونده هاشون به اصطلاح خاک میخورد، شروع کردن یه سریشون رو ویزاهاشون رو صادر کردن که حالا به هر حال کم دیر یا زود بعد سراغ پرونده های قدیمی تر هم مسلما برن، که امیدواریم که این اتفاق زود بیفته با این ظرفیت های بالایی که اداره مهاجرت برای خودش نگه داشته و به ایالت ها نداده که میخواد پرونده های جاری رو زودتر ویزاهاشون رو صادر بکنه. غیر از این هم انتظار نمیره، یعنی بعد انتظار داشته باشیم 189 190 که 190 هم هفته گذشته چند مورد ما داشتیم، اونها همچنان خوب بودن و خوب خواهند بود. 491 هم میشاله که زودتر ویزاهای دوستان بیاد. یه مورد دیگه هم من اشاره بکنم و اون این هست که حالا برای یک سری از رشته هایی که TRA را بررسی میکنه، حالا ما یه دونه استریم داریم که Migration Assessment، یه دونه استریم دیگه داریم مال آفشور ها هستن که اونها پروسه بررسی این اسسمنت ها فرق داره، معمولا 2 مرحله ای، بعضیشون امتحان عملی داره و هزینه‌اش هم بالاتر هست. یکی از رشته هایی که اخیراً از حالت این 2 مرحله ای زیر مجموعه آفشور خارج شده و وارد اون حالت ماگریشن اسسمنت معمولی شده که هزینش باعث میشه کمتر بشه، باعث میشه که پروسش کوتاه در بشه، گرفتن اسسمنت آسون تر بشه. نقاشی ماشین هست، نقاش ماشین هست که قرار شده از 11 سپتامبر این رشته از زیر مجموعه آفشور به حالت معمولی برگرده، که این خبر خوبی هست برای کسانی که حالا به هر ترتیبی میخواستن برای این رشته اقدام بکنن، بدونن که پروسه گرفتن اسسمنتشون سریعتر، راحتتر و ارزونتر از حالت قبلی شده. که حالا این فعلا در مورد این رشته است، رشته های دیگه خبر دیگه ای نیست که حالا اگر هم ترا تصمیم بگیره یا تیار تصمیم بگیره اونها تغییر بده که مسلما اطلاع رسانی خواهیم کرد.
بله، بسیار ممنونم از توضیحاتتون. من در این قسمت سوالهایی که برای ما ارسال شده رو مطرح میکنم تا شما هم زحمت بکشین و اونها رو پاسخ بدین. سوال اول رو از آقای میلاد داریم. گفتن که یک سری اطلاعات برای مهاجرت کاری برای استرالیا میخواستم. ازتون ممنون میشم که راهنمایی کنید. بنده تکنسیان گوشی های اپل هستم. مدرک بین المللی تعمیرات اپل هم دارم. خواستم بدونم که شرایط کار من اونجا چطور هست.
خب حالا این سوال خیلی سوال مهاجرتی نیست. من منتها چون توی در زمینه کریر کوچینگ هم یه مقدار فعالیت دارم یه کوتاه اشاره میکنم. کلن کارهای خدماتی، کارهای تعمیرات اینجا خب هزینهاش خیلی گرونه، یعنی درآمد اشخاصی که تو این زمینه فعالیت میکنن خب بالا هست، به خصوص گوشی های موبایل. معمولا توی شاپینگ سنترهای بزرگ که آدم میره، وسط شاپینگ سنترها دکه هایی هست، کسانی که گوشی ها رو تعمیر میکنن اونجا هستن و حالا هر کسی که میخواد گوشیش رو به هر نحوی تعمیر بکنه به اونها میده. و چیزی که من میدونم درآمد بسیار بالایی داره این شغل در استرالیا. حالا باز به صورت کلی میگم، کلن کارهای تعمیراتی درآمد بالایی داره در استرالیا. بنابراین من فکر میکنم زمینه کاری و درآمد خوبی داشته باشه این شغلی که شما حالا مد نظر دارین برای اینکه بیان در استرالیا ادامه بدین.
بله، سال بعدی رو خانم بهار پرسیدن. گفتن که حدود 1 سال و 2 ماه پیش تقاضای ویزای پارتنر دادم. طی 10 روز گذشته ایمیلی از آفیسر دریافت کردم با عنوان S56 و مجدداً گواهی عدم سوء پیشینه خواستن و من و همسرم ارسال کردیم. بعد از دریافت این ایمیل چه مدت زمان میبره تا ویزای ما بیاد؟
خب ویزاهای پارتنر در موردش صحبت کردیم، بسته به اینکه کدوم دفتر اداره مهاجرت، کدوم کشور، کدوم سفارت استرالیا در کدوم کشور رفته باشه پروندهتون، زمان بررسی متفاوتی داره، ولی روی همون 1 سال حدودا طول میکشه. و شمایی که الان S56 گرفتین، که معنیش به این هست که مدارک اضافه ازتون میخوان، اگر اون مدارک رو داده باشین من فکر میکنم که ظرف یک یا دو ماه آینده دیگه بعد انتظار خروجی ویزاتون رو داشته باشین، که یعنی پروندهتون داشته باشین که ایشالا به ویزا هم ختم شه. بنابراین زمان طولانی نیست، باید خیلی نزدیک باشه.
بله، سوال بعدی رو که یه مقدار طولانی هست از خانم شهرزاد داریم. گفتن که نامزد من برای ویزای 491 در زمان مجردی EOI داشت که دعوتنامه اولیه رو دریافت کرد و بعد دعوتنامه اصلی رو دریافت کرد و بعد از دریافت دعوتنامه اصلی ما نامزد کردیم و زمان لاچ کردن ویزا گزینه این که نامزد داره رو انتخاب کردن و زمان حدودی ازدواج رو 6 ماه بعد اعلام کرد. با توجه به اینکه هنوز گرانت نشده و تقریبا 40 روز دیگه 6 ماه از زمان لاج ویزا میگذره و تاریخ ازدواج اعلام شده در لاج ویزا میرسه، اگر در همون تاریخ رسما ازدواج بکنیم و من رو به پرونده اضافه کنه، آیا ریجکت میشه یا نه و بهترین پلن چی هست با توجه به این شرایط؟ توی پرانتز هم اشاره کردن که اون موقعی که نامزدشون برای ویزا اقدام کردن ما در واقع دوست بودیم فقط و در شهرهای جدا زندگی میکردیم.
در مورد این موضوع هم خب قبلا خیلی صحبت کردیم. کسانی که به هر ترتیبی میان و ویزای دعوتنامه 190، 491 یا 189 میگیرن و توی اون امتیاز مجردی 10 امتیاز رو ادعا میکنن، بعدن اگر در حین پروسه ازدواج بکنن، این ریسک بسیار بالا رو داره که کیس آفیسر بیاد پروندهتون رو رد بکنه. حتی اگر اون 10 امتیاز هم کم بکنین، همچنان 65 امتیاز باشین، کیس آفیسر احتمال این که پروندهتون رو رد بکنه خیلی زیاد است. خب اینم قبلا اداره مهاجرت خیلی شفاف این مورد رو در موردش صحبت کرده و اطلاع رسانی هم کرده. بنابراین یا باید بذارین ازدواجتون رو بعد از اینکه ویزای ایشون اومد انجام بدین و ویزای پارتنر باز بکنین، یا اگر به هر ترتیبی باید حتما قبل از ویزای ایشون ازدواج بکنین، بیاین و 10 امتیاز همسر رو هر جور شده اضافه بکنین. یعنی خود شما هم اسسمنتتون رو بگیرین، زبان حالا تمام شیشتون رو هم بگیرین، آیس تمام شیش یا معادل پی تی، که بتونین 10 امتیاز همسر رو هم بدین، که دیگه اون موقع باز ریسک پرونده خیلی کم میشه. اگر در غیر این صورت، اگر یکی از این دو کاری که خدمتتون گفتم رو انجام ندین، بسیار ریسک داره. یعنی احتمال این که کیس آفیسر بیاد پروندهتون رو رد بکنه بسیار بالا خواهد بود. بنابراین پیشنهاد میکنم این ریسک رو نکنین و یکی از این دو راهی که خدمتون گفتم رو انجام بدین که بعداً برای پروندهتون مشکلی پیش نیاد. اونم با این وضعیت اسپانسرشیپ های ایالتی که امسال داره، واقعا حیف کسانی که پرونده بازه، حالا ویزاهای مهارتی دارن 190 490 189 بخوان ریسک بکنن پروندهشون رد بشه و بخوان دوباره باز بکنن، اصلا شاید دیگه امسال شما نتونین دعوتنامه بگیرین. حیفه. پیشنهاد اکید میکنم که خیلی به این نکته دقت بکنین و اصلا ریسک نکنین و یکی از اون دو راهی که خدمتون گفتم رو انتخاب بکنین که با دیگه خیال راحت دیگه منتظر ویزا باشین.
بله، سوال بعدی رو خانم سودا بپرسیدند که ایشون هم یه مقداری سوالشون طولانی هستش. گفتن که پسرم 4 سال در دانشگاه منش که یک شعبه در مالزی داشته تحصیل کرده و 2 لیسانس داره. رشته تحصیلیش بانکینگ اند فاینانشال منیجمنت و بیزینس آنالیتیکا هستش و مدرک تحصیلیش از خود استرالیا صادر شده و هیچ جای مدرک اشاره‌ای به مالزی نشده. در حال حاضر با ویزای دانشجویی برای مقطع فوق در خاک استرالیا هستن. سوالم این هستش که قانونی که برای تحصیل در دانشگاه استرالیا وجود داره که به ازای تحصیل در دانشگاه استرالیا چند سال اجازه اقامت برای پیدا کردن کار دارند، شامل شعبه های دانشگاه منش در کشورهای دیگه هم میشه یا خیر، و اینکه پسرم آیا میتونه با داشتن ویزای دانشجویی دنبال راهی برای تبدیل ویزاش به ویزایی باشه که هم اجازه کار داشته باشه و هم اقامت دائم.
خب ببینی، ایشون که الان دارن در فوق لیسانس دارن میخونن در استرالیا، اگر فوق لیسانسشون هم 2 ساله باشه، اصولا به این صورت هست که مدارک فوق لیسانس، حالا ما یک ویزایی داریم به اسم ویزای فارغ التحصیلی که بر اساس اینکه شخص چه مقطعی در استرالیا درس خونده، اگر لیسانس باشه 2 ساله، فوق لیسانس باشه 3 ساله و دکترا باشه 4 ساله، این ویزای فارغ التحصیلی بعد از اینکه شخص درسش تمام میشه به متقاضی داده میشه. پس اگر ایشون دارن فوق لیسانس 2 ساله در استرالیا میخونن، بدونین که یک ویزای 3 ساله فارغ التحصیلی بهشون داده میشه. حالا علاوه بر این، استرالیا اومده یک لیست دیگه هم مشخص کرده که باید چک بکنین که کد این رشته‌ای که ایشون دارن میخونن رو توی اون لیست چک بکنین. اگر این کد در داخل اون لیست بوده، علاوه بر اون 3 سالی که ایشون حالا احتمالاً ویزای فارغ التحصیلی میگیرن، 1-2 سال اضافه هم اداره مهاجرت بهشون میده. یعنی اگر رشتهشون، اون کد رشتهشون رو سرچ بکنین توی اون لیست باشه، ایشون ویزای فارغ التحصیلی 5 ساله میگیرن. اگر توی اون لیست نباشه، ویزای فارغ التحصیلی 3 ساله میگیرن، که به هر حال این 3 سال فرصت کافی و خوبی هست، یا اون 5 سال فرصت کافی و خوبی هست که ایشون اون وقت بتونه توی اون مدت برای حالا ویزاهای دیگه اقدام بکنه که میشه قاعدتا ویزای مهارتی خودش شانس خیلی خوب هست، به خصوص کسانی که اینجا بعضی که درسشون تمام میشه میرن سر کار، سابقه کار استرالیا به دست میارن و بعد از طریق اون میتونن برای ویزاهای مهارتی اقدام بکنن، یا کسانی که میرن و توی اون 3 سال یا 5 سالی که عرض کردم خدمتون کارفرمایی رو پیدا میکنن که توی اون زمینه حالا کاری خودشون میتونن کار بکنن و اون کارفرما هم حاضر هست که براشون ویزای کاری اقدام بکنه. بنابراین اون 3 سال یا 5 سال فرصت بسیار خوبی هست برای اینکه ایشون بتونه امتیازاش رو جمع بکنه، شرایطش رو مهیا بکنه برای اینکه یکی از اون روش‌های ویزاهای مهارتی یا ویزاهای کاری رو ادامه بده که بتونه اقامت دائمش رو بگیره. مسلما از الان مشخص نیست، یک راه حل خیلی شفاف جلوشون نمیشه گذاشت که بگیم قطعا شما میتونی این کارو بکنین. باید اول درسشون تموم شه، برن روی اون ویزای گریجویت ویزا و بعد بر اساس اینکه شرایطی که خواهند داشت، چه سطح زبانی دارن، چه سابقه کاری دارن، اون وقت یکی از این دو راهی که خدمتتون گفتم ممکنه جلو پاشون باشه. این نکته رو هم خدمت دوستان بگم، چون خیلی‌ها این اشتباه رو میکنن، صرفا درس خوندن در استرالیا اقامت دائم به شخص نمیده. شخص ویزای فارغ التحصیلی میگیره، توی اون مدت باید شرایطش رو، حالا امتیازاش رو جوری جمع‌آوری بکنه که واجد شرایط برای یکی از ویزاهای اقامت دائم مهارتی یا ویزاهای کاری بشه. حالا امیدوارم که ایشون هم جزو اون دسته از دوستانی باشن که معمولا کسانی که اینجا درس میخونن خوب کار پیدا میکنن بعدش، چون خیلی از شرکت‌ها دانشجویان استرالیایی رو خوب میگیرن. بنابراین ایشون هم شانس نسبتا خوبی داره برای اینکه بتونه بعداً این اقامت موقت ویزای فارغ التحصیلیشو تبدیل به اقامت دائم بکنه.
بله، سال بعدی رو دوست عزیزی به نام مارسل مطرح کردند. گفتند که من حدود 3 ماه میشه برای ویزای سرنوود نیو ساوت ولز لاج کردم. طبق اطلاعاتی که جسته و گریخته شنیدم، تعداد ویزاهای این ساب کلاس در سال مالی جاری که قرار گرنت بشن حدود 30,000 تاست، در حالی که به نظر میرسه بکلاگ این ساب کلاس ویزا حدود 50,000 تاست. با در نظر گرفتن این اختلاف حدود 20,000 تایی، آیا این بدین معناست که نباید چندان انتظار داشت در این سال مالی ویزای من گرنت بشه یا خیر؟
خب این 30,000 تایی که شما الان در نظر گرفتیم برای ویزای سرنوود، اولا یه چیز نزدیک که حالا مثلا 8-9,000 تاش برای پرونده های جدید هست فعلا. اون مابقیه که برای پرونده های قبلی مد نظر قرار میگیره. این 60,000 تا رو من نمیدونم از شما از کجا آوردین یا که 50,000 تا رو از کجا آوردین، ولی ویزاهای 190-491 این روزها سرعت خیلی خوبی پیدا کردن. ما فکر میکنیم که قسمت اعظم این بکلاگ امسال سلاح کلیر بشه، یعنی ویزاهاشون داده بشه، پرونده هاشون به سرانجام برسه و بتونن دیگه ویزاشون رو بگیرن. کسانی که به هر ترتیبی حالا ظرفیت پر بشه یا بهشون نرسه، اینها میافتن برای سال مالی آینده که از جولای 2024 شروع میشه. ولی پیش بینی میکنیم که قسمت اعظم این بکلاگ 190 و 490 یک، کما اینکه در هفته های گذشته هم دیدیم که سرعت بررسی این ویزاها هم خوب شده، قسمت اعظمش امسال به سرانجام برسه و دوستان بتونن ویزاهاشون رو بگیرن. حالا اینکه حالا این عددا بعداً ممکنه اضافه بشه یا نه، قبلا هم در موردش صحبت کردیم، اشاره کردیم ممکنه به هر ترتیبی این ظرفیت ها کم و زیاد بشه که اونو بعد یه ذره دیگه وایسیم و ببینیم به کجا میرسه. ولی به هر حال جای نگرانی نیست، چون اداره مهاجرت اصلا قصدش از معرفی برنامه مهاجرتی امسال این بوده که این پرونده های ویزاهای مهارتی رو بذاره تو اولویت که اونها زودتر بتونن ویزاشون رو بگیرن.
بله، بسیار ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر که نکته دیگه‌ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین، من در خدمتتون هستم.
نه، خیلی ممنون از اینکه مثل همیشه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.